با سلام و وقت همگیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید زمانش فرا رسیده تا مذاکرات همشمول صلح در افغانستان آغاز شود. شمار از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را نیز در این برنامه مرور خواهیم کرد. یازده پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. بیشتر این ساعت ما به برنامه سرود و سخن اختصاص داده شده. در بخش کوتاه خبری ساعت که برای 15 دقیقه ادامه خواهد یافت، منجاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. تا لحظات بعد گزارش در مورد اظهارات تازه نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان. اما پیش از همه خبرهای این ساعت.
سرخط خبرها: عربستان سعودی فردا را اول ماه مبارک رمضان اعلام کرد. اجساد دو مقام امنیتی ولسوالی سوزمقله ولایت سرپل که سوی طالبان به قتل رسیدند به خانواده هایشان سپرده شدند. و کره شمالی میگوید رهبر این کشور از آزمایش راکت های هدایت شونده این کشور دیدار کرده است. مشروع خبرها: رسانه‌های دولتی عربستان سعودی به نقل از مقام‌های این کشور اعلام کردند که فردا دوشنبه مصادف است با نخستین روز ماه مبارک رمضان. تلویزیون دولتی العربیه سعودی دیروز شنبه به نقل از رهبران مذهبی گزارش داد که در این روز مهتاب دیدن نشد، بنابراین پنجم ماه می که برابر با یک شنبه می شود آخرین روز ماه شعبان خواهد بود. کویت و عراق همسایه‌های عربستان سعودی هم اعلام مشابه کردند. افغانستان همزمان با سعودی ماه رمضان را آغاز می‌کند. پیش از این حکومت افغانستان و شمار از عالمان دینی و شهروندان عادی خواهان آتش بس در جریان ماه رمضان شده بودند. وزارت خارجه افغانستان یک دیپلمات ارشد سفارت پاکستان در کابل را احضار کرده و نگرانی‌هایش را با وی شریک ساخته است. مقام‌های ولایت خوست می‌گویند نیروهای پاکستانی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته در چندین منطقه در ولسوالی سپیره بمباران کردند. صبغت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بر رادیو آزادی گفت افغانستان اعتراضش را دیروز در مورد بمباری اخیر بر شارژ رافر پاکستان ابراز کرد.
نقض حریم هوایی افغانستان و موشک پراکنی نیروهای پاکستانی که باعث صدمه های مالی و جانی در ولایت خوست شده را نکوهش کردیم. در این حال از پاکستان تقاضا کردیم که با احترام به حسن همجواری و اعتماد سازی به اساس یک سازوکار نتیجه محور با افغانستان همکاری بود.
برخی از مقام‌های امنیتی خوست گفتند در بمباران نیروهای پاکستانی 3 غیر نظامی کشته شدند و 8 تن دیگر هم زخم برداشتند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید از شارژ دافیر پاکستان خواسته شده تا اسلام آباد بدون تفکیک بر ضد تمامی گروه‌های افراطی اقدام کند.
سخنگوی والی سرپل تایید میکند که دو مقام امنیتی ولسوالی سوزمقله سوی طالبان کشته شدند. ذبیح الله امانی صبح امروز به رادیو آزادی گفت که جسدهای این دو مقام از سوی طالبان به خانواده هایشان تسلیم داده شدند. علی اصغر قماندان پلیس محلی و علی محمد معاون اداری قماندان امنی ولسوالی سوزمقله ولایت سرپل دیروز در منطقه دوابه در مسیر راه ولسوالی سانچارک در دام طالبان افتاده بودند که از سوی این گروه تیرباران شدند. مقام های ولایت بدخشان از خودکشی یک دختر جوان در این ولایت خبر می دهند. مقام های محلی بر رادیو آزادی گفتند یک دختر 16 ساله باشنده ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان که در صنف دهم درس می خواند حوالی ساعت 10 دیروز خودش را در خانه حلقه ویز کرد. محمد امین قماندان امنیه ولسوالی اشکاشم گفته که این دختر در خانه با مشکل اقتصادی روبرو بود. بر اساس یک خبر دیگر از ولایت سرپل در اینجا هم یک زن خودش را حلقه ویز کرده است. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل ناوقت دیروز به رادیو آزادی گفت این زن باشنده قریه خیرآباد مرکز ولایت سرپل به دلیل نامعلومه دست به خودکشی زد. مقام های ولایت بادغیس میگویند برای برگرداندن خانواده های بیجا شده از ولسوالی بالامرغاب طرح را روی دست دارند. به گفته مقام ها در نتیجه جنگ های 1.5 ماهه در این ولسوالی صدها خانواده بیجا شدند. جمشید شهابی سخنگوی ولی بادغیس در این مورد به رادیو آزادی جزئیات داد.
دوی هڅول کیږي ترسو په داوطلبانه ډول
آنها تشویق خواهند شد که به میل خود به این ولسوالی برگردند. به آنها وعده کمک های کامل داده شده و امکانات ترانسپورتی هم برایشان فراهم شده است.
ترانسپورتیشن سیستم هم ورته برابر شوه.
سخنگوی والی بادغیس افزود 300 خانواده از بالامرغا به قلعه نو مرکز این ولایت، 200 خانواده دیگر به ولسوالی کروخ ولایت هرات بیجا شدند. در ولسوالی بالامرغا در 6 هفته گذشته جنگ های شدید ادامه داشته، زیرا ساختمان های ولسوالی و قماندانی امنی ولایت را طالبان تصرف کرده بودند. اکنون مقام های بادغیس میگویند از بسیاری از مناطق این ولسوالی طالبان به عقب رانده شدند و وضعیت امنیتی اطمینان بخش است. مقام های ولایت ننگرهار می گویند برای جلوگیری از قتل های طرح‌ریزی شده و هدفمند با مقام های ارشد در کابل بحث های صورت گرفته است. جمعه گذشته در ولسوالی بهسود یک عالم دینی به نام مولانا حریف در حمله افراد مسلح ناشناس کشته شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیروز به رادیو آزادی گفت والی ننگرهار در مورد قتل های هدفمند بحث های در کابل داشت.
ننگرهار والی د ملی امنیت عمومی رئیس ملی دفاع وزیر
شاه محمود میاخیل والی ننگرهار با رئیس امنیت ملی، وزیر دفاع ملی و وزیر داخله جلسه داشت تا کمک های آنها را هم جلب کند. در داخل ننگرهار هم تمامی اقدامات که برای جلوگیری این حملات نیاز است از سوی اداره محلی در پیش گرفته شده. پیش از رویداد جمعه در سیوم ماه عمل یک بزرگ قومی در یک مسجد در مرکز جلال آباد به ضرب گلوله کشته شد. فعالان مدنی ننگرهار در مورد افزایش قتل‌های هدفمند و از قبل طرح‌ریزی شده ابراز نگرانی می‌کنند و از حکومت خواهان اقدامات جدی برای جلوگیری از چنین رویدادها شدند. رادیو آزادی را مشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. برادر حسن روحانی رئیس جمهور ایران پس از محاکمه به اتهام فساد اداری به زندان محکوم شد. به گزارش رسانه های ایرانی حسین فریدون که از افراد خیلی نزدیک بر رئیس جمهور است دیروز برای یک مدت نامعلوم به حبس محکوم شد. ارنا خبرگزاری رسمی ایران به نقل از حامد رضا حسینی یک مقام قوای قضایی ایران نوشته که میگوید حسین فریدون از برخی اتهام‌ها برائت حاصل کرد اما برای اتهامات دیگر به زندان محکوم شد. در این حال خبرگزاری نیمه دولتی ایران اسنا در گزارشش نوشته که آقای فریدون بر علیه این حکم به محکمه استیناف مراجعه کرده است. حسین فریدون مشاور پیشین رئیس جمهور روحانی هم بود که در سال 2017 به اتهام فساد اداری بازداشت شد اما در بدل ضمانت رهایش کردند. قوه قضاییه ایران میگوید از زمان وقت تحقیق از فریدون در رابطه با چندین قضیه ادامه داشت.
کره شمالی میگوید کیم جونگ اون رهبر این کشور از آزمایش راکت‌های هدایت شونده دیدار کرده است. این آزمایش‌ها در کره شمالی یک روز پس از آن صورت گرفت که ایالات متحده آمریکا، کره جنوبی و ژاپن گفتند پیونگ یانگ چند راکت برد کوتاه را به سوی آب‌های ژاپن پرتاب کرده است. خبرگزاری مرکزی کره شمالی گزارش داده که کیم جونگ اون برای آزمایش راکت‌ها دستور داد و بر ضرورت افزایش توانایی جنگی کشورش تاکید ورزید. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود با وجود آزمایش راکت‌های برد کوتاه از سوی کره شمالی رسیدن به یک توافق هسته‌ای با این کشور امکان پذیر است.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. بیشترین ساعت ما به برنامه سرود و سخن اختصاص داده شده. البته در بخش کوتاه خبری ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با شما خواهیم بود. تا لحظات بعد هم برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. اما در آغاز، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید زمانش فرا رسیده تا مذاکرات همشمول صلح در افغانستان آغاز شود. به گفته رولاند کیوبا در چند ماه گذشته هم زمان با مذاکرات جنگ هم ادامه داشته است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دیروز گفت نتیجه هر پروسه صلح در افغانستان گذاشتن اسلحه بر زمین از سوی تمامی جوانب درگیر خواهد بود. در این حال ریاست جمهوری افغانستان یک بار دیگر تقاضایش را برای آتش بس دو جانبه تکرار کرده است. جزئیات بیشتر در این مورد با سید سمعه عباس.
نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید جامعه اروپا این را تایید میکند که این بار باید مذاکرات عمیق و همشمول برای صلح افغانستان آغاز شود بدون آنکه جنگ دام داشته باشد. رولاند کوبیا دیروز در توییتر خود نوشته بود که در چند ماه گذشته در حالی که جنگ دام داشت مذاکرات پیش برده میشد. آقای کوبیا خواست که در جریان مذاکرات صلح جنگ متوقف شود. او این تقاضا را بعد از اظهارات اخیر نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان در این مورد ابراز کرد. زلمه خلیلزاد که از روز چهارشنبه به این سو در پایتخت قطر دوحه دور ششم مذاکرات خود را با نمایندگان طالبان پیش می‌برد، روز گذشته در توییتر خود نوشت که برای کاهش شدت جنگ توافق همه طرف‌ها ضروری می‌باشد. با به پایان رسیدن لویه جرگه مشورتی صلح در کابل، حملات طالبان هم شدت گرفت. یک عضو شورای ولایتی بادغیس محمد ناصر نظری میگوید که در ولسوالی قادس این ولایت شام جمعه در حمله طالبان مسلح بر پوسته های پلیس 7 سرباز پلیس کشته شدند. طالبان مسلح با نشر یک اعلامیه تقاضای آتش بس و گذاشتن اسلحه را رد کردند. بیانات نماینده خاص اتحادیه اروپا، اظهارات نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان و پیشنهاد اخیر آتش بس حکومت این کشور یک تعداد مردم را برای بهتر شدن شرایط و بالاخره مساعد شدن زمینه آشتی با طالبان امیدوار ساخته است. عضو سابق ولسی جرگه افغانستان ملاله شینواره میگوید چون این معلوم می شود که در تلاش های صلح بعضی پیشرفت ها ایجاد شده است. از این خبرها چون این معلوم می شود که تمام طرف ها می خواهند صلح شود. یک اندازه شکی که وجود دارد با مذاکره از بین می رود. فریاد مردم این است که باید آتش بس شود. من فکر می کنم که خواست زلمه خلیلزاد به اساس همین اطمینان به وجود آمده است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر سهیل شاهین به رادیو آزادی گفت در مذاکرات فعلی به حل اختلافات در مورد تقسیم اوقات خروج قوای خارجی از افغانستان نزدیک شدند. رئیس جمهور اشرف غنی روز جمعه در سخنرانی اختتامیه لویه جرگه مشورتی صلح اظهار داشت حکومت با آتش بس حاضر می باشد، اما به این شرط که طالبان هم با آن آماده باشند. ریاست جمهوری افغانستان روز گذشته باز هم این تقاضا را تکرار کرد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان عارف صمیم دیروز در اشاره به توییت اخیر خلیلزاد به رادیو آزادی گفت اگر منظور از گذاشتن اسلحه بر زمین آتش بس باشد حکومت با آن آماده است، به شرطی که این اقدام دو جانبه باشد. بسیار افغان‌ها آرزو دارند که از اول ماه مبارک رمضان آتش بس جاری شود، اما چون این معلوم می شود که برای رسیدن به صلح و آتش بس هنوز فاصله طولانی باید طی شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
11:13 دقیقه به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. تا دقایق بعد برنامه سرود و سخن را برایتان داریم. حالا نگاهی خواهیم داشت به مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه های امروز کابل. آرزو قیاسی شماره از این رسانه ها را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار موضوعات مختلف بیشتر به تصمیم لوی جرگه مشورتی سال و انتخابات آینده ریاست جمهوری پرداخته اند. روزنامه دنیا در سرمقاله‌اش پرسیده که آیا لوی جرگه مشورتی سال مشکلات را حل کرد یا که بیشتر ساخت. در ادامه این سرمقاله آمده است حکومت با استفاده از این جرگه خط سرخی را ترسیم نمود که به تمام معنی علیه صلح بود. سرمقاله نویس در پاسخ به سوالش گفته که قطع نامه صلح هرگز با روند صلح کمک کردن نمیتواند، بلکه به نقل از وی این روند را میتواند به چالش بکشد. اما روزنامه دولتی دنیا نوشته است تصامیم لوی جرگه مشورتی صلح نشان داد که همه ملت با یک صدا خواهان صلحند. این روزنامه بدون ذکر نام کسی نوشته است به همه مردم ثابت شد که کدام شخصیت های ملی خواهان صلح و کدام آنها مانع صلحند. روزنامه ویسا به نقل از آلمان دین نوشته است که ماده سوم لوی جرگه مشورتی صلح زمینه جنگ را برای داعش فراهم می سازد. در سرمقاله همین روزنامه یادآوری شده است که اگر لوی جرگه مشورتی صلح به معنی واقعی همشمول با اشتراک و حضور فعال تمامی جوانب سیاسی برگزار می شد، آن زمان تمثیلی از اجماع ملی و با ارزش می بود. در سرمقاله روزنامه آرمان ملی آمده است در قطعنامه لوی جرگه مشورتی صلح موارد ذکر شده که از سالها و ماها به این سو سیاستمداران افغان و مردم عام روی آن تاکید داشته اند.